مشاورفا بزرگترین مرجع فایل های رایگان روانشناسی فارسی زبانان تقدیم می کند. شما به برنامه رازها و نیازها دکتر هلاکویی گوش می کنید.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن‌های ما 310-441-0555 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 10 تا 12 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 10 تا 12 ظهر شبها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که تا یه هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده، در روزهای شنبه و یک شنبه 10 تا 12 و 4 تا 6 پخش دیگری خواهد داشت. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
الو، سلام آقای دکتر.
سلام عزیز، بفرمایید.
روزتون بخیر باشه. آقای دکتر، من یه مسئله داشتم. قبلش می‌خواستم یه بیوگرافی از خودم بگم. من 28 سالمه. بعد رشته مکانیک خوندم، لیسانس مکانیک دارم. توی همون دوران دانشجویی هم مشغول به کار می‌شدم. مثلا یه مدتی توی جاهای مختلف کار می‌کردم. بعد اینکه حالا تحصیلم تموم شد، وارد خدمت شدم. 2 سال بعدش حالا اومدم یه ماه بعد خدمت هم مشغول به کار شدم توی یه کارگاهی. بعد همزمان با یه ماه تقریبا یه چند ماه بعد از کارم یه کاری به معرفی شد، حالا به اسم نتورک مارکتینگ. همزمان با اون همکار خودم رو انجام میدادم، همکار نتورک رو میبردمش جلو. تا اینکه به خاطر همین وضعیت تعدیل نیرو مجبور شدیم که حالا دیگه از کارمون اومدیم بیرون و دیگه همین کار نتورک رو ادامه میدادیم. راجب حسم بگم، قبلا که مثلا سر کار میرفتم، بعد از یه مدتی، حالا 3 ماه 4 ماه 5 ماه، احساس میکردم که دیگه یا بیر حالت روتین برام تبدیل شد، دیگه چیزی نداشت که به من اضافه کنه، بخوام یاد بگیرم از اون کار. یه حالت روتین میشد، یه جوری دلسرد میشدم از انجام اون کار، ولی خب بازم به هر حال ادامهش میدادم. بعد وقتی وارد این شغل نتورک شدم، من به این نتیجه اون موقع رسیدم که اصلا من اشتباه کردم اومدم مکانیک خوندم. کاش اون موقع مثلا می‌رفتم حالا اقتصاد می‌خوندم یا مهندسی فروش یا تجارت الکترونیک، یه همچین چیزایی می‌خوندم که مرتبط باشه. خیلی حس سال خوبی داشتم، ولی متاسفانه بعد 1 سال نسبت به این کار نتورک هم دقیقاً همون حس رو پیدا کردم. احساس کردم دیگه چیزی زیادی نداره بخواد بهم یاد بده و چیزی به من اضافه نمیکنه. یه مقدار از این نظر من دچار گیجی و یه حالت گمی شدم، احساس سردرگمی میکنم. نسبت به آیندم خیلی حالت استراب.
نه، ببین عزیز، بذار چند تا چیز اول با هم روشن کن. اولا ما وقتی در یه محیط و شرایطی هستیم که فرصت رشد همه استعدادها و قابلیت‌ها به ما داده نمیشه، وقتی در یه محیطی هستیم که به اندازه کافی آزمون‌ها و تست‌های از ما نمیشه که گرایش‌های ما، علایق ما معین بشه، وقتی در یه جایی هستیم که انتخاب دانشکده و دانشگاه و یا رشته تحصیلی اونقدرها در اختیار ما نیست. برخی از اوقات به خاطر دیگران ما به رشته هایی میفتیم که در موردش نمیدونیم. خب سطح این نارضایتی بیشتر میشه. وقتی هم که با اوضاع بد اقتصادی همراه میشه، نتیجتاً اون بهره رو که انتظار داشتیم نمیگیریم و برنامه های ما رو به هم میریزه. متاسفانه بسیاری از اینا در شرایط کنونی ایران حاکمه و در نتیجه بسیاری هم ممکنه به این نتیجه که تو رسیدی نرسن، ولی به هر حال متوجه میشن که راه رو به درستی نیومدن یا این راه پایان و سرانجام خوبی نداره، هرچی از این قبیل. اما حرفای تو یه جای دیگه اشکاله. آدم ها نمیرن کار بکنن برای که چیزی یاد بگیرن، آدم ها میرن اونجا کاری میکنن که یاد گرفتن. اگر قرار باشه که من فکر کنم محیط کار که مثلا 30 سال 40 سال تو دنیای امروز آدم ها کار میکنن محیط دانشگاهی باشه که اسمش رو اونجا دانشگاه اینجا محیط کار نمیذاشتن عزیز، و بنابراین مشکل تو در اینه که اولا یه انتظار و تصوری داری که من باید چیزی یاد بگیرم. نه، دوم این که خیلی جا چنین نیست. دوم این که خب یه کسی هستی که با تکرار حال کرخی و خستگی پیدا میکنی و اون نیرو و انرژی که لازمه و درنچه انگیزه رو از دست میدی و بنابراین به دنبال یه مقدار هیجانی، و خب این هیجان رو در یک کنجکاوی و یا رسیدن به یک نقطه و مرحله تازه میبینی. خب بسیارن آدمایی که مقدار به دلیل آغازگر یا خلاقیت نمیتونن کارهای روتین و تکراری رو بکنن، و ولی تو فقط فکری رو بکن که مثلا در برخی از، چون تو مکانیک هم خوندی، توی فرض کنید کمپانی های اتومبیل سازی یا کارگریست که 10 سال یه قسمتی ایستاده که مثلا وقتی اتومبیل ها رو با ربات سوار میکنن، این فقط قراره اینو ببره اونجا، اونو بذاره اونجا، دستگاه میاد پایین کار میکنه. 10 سال یک کاری داری که از اول تا آخرش 7 دقیقه است. ولی نه، باز رفتی اونجا عزیز من. هیچ کس نگفته محیط کار محیط رشد نیست. ما همچی سازوایی نداریم. محیط های رشد برخی از اوقات یه محیط دانشگاهی است که بری استاد بشی. محیط های رشد برخی از اوقات، یعنی تو کار مثلا معلمی هست، برخی از اوقات تو کار هنری هست، ولی محیط کار محیطی است که از تو کارایی و نتیجه رو میخوان و غالب اوقات کم و بیش تکراره. به اینکه تو میگی رشد نمیکنه، قرار نیست رشد کنه. این میل تو رو به رشد میتونم بفهمم، ولی من یه نگرانی دارم که موضوعای ساده و عادی اون برانگیختگی رو در تو و مغز تو به وجود نمیاره، و به همین جهت است که هر کار به یک اعتبار تکراری تو رو خسته میکنه و یا بی علاقه میکنه. ولی واقعیت زندگی متأسفانه در این تکراره. ببین عزیز، اشکال کار طبیعت در این حرکت تکراری و دوریشه. یعنی به خورشیدم که نگاه میکنی کارش اینه، من و تو صبحونه میخوایم، بعد نهار، بعد شام، بعد فردام دوباره صبحانه و نهار و شام. من و تو باید بریم حمام، من و تو باید لباس بپوشیم. تو نمیتونی برگردی بگی بقیه زندگیم. خب معلومه بقیه زندگیم تکرار عزیز، برای که اصولا وقتی گفته میشه حتی یه چیزی به اسم فرهنگ، در حقیقت پاسخهای ثابت به پرسش‌های مکرر یک نواخت و مکرر زندگیه که ما چگونه به این پاسخ میدیم. به همین که به هم میرسیم میگیم سلام، اونم میگه سلام. خب سالهای سال، هزاران سال شاید مردم دارن به هم میگن سلام. هیچ کس نمیتونه میگه احترام سر این چه لغتیه. یا رشد بکنیم توش، چیکارش کنیم؟ بنابراین یه مقداری نگاه و نظرت رو باید اولا نسبت به اینکه باید چنین باشه بگذار کنار، برای که برخی از رشته‌ها اونقدر نیست. دوم نگاه کن ببین آیا در بقیه زمینه‌هایی که به کار مرتبط نیستم تو این حالو داری؟ توی مهمونی، توی رابطه، توی گفتگوی فامیلی؟ اگر اون هست، برخی از اوقات آدم‌ها با موضوعی عادی و معمولی برانگیخته نمیشن عزیز. مثل اینکه من و تو میتونیم یه دوچرخه رو هل بدیم، ولی یه کامیونی که نمیتونیم. اون یه نیروی دیگری رو میخواد. و برخی از اوقات اصلا مسئله روانیه. حالا به همین جهت است که آدما به اصطلاح تو اسمبلی لاین یا خط تولید میتونن برن، یه دست اونجا دیوونه میشن، و یه آدما اصولا دوست دارن کار تکراری بکنن. اصلا دوست ندارن که دائما درگیر تنوع کارا باشن و خیلی از اوقات من دم آدم ها وقتی بیان خستگی میکنن به خاطر اینکه چند یا چندین کارا داشتن، در حالی که اگر یک کار تکراری میداشتن همون وقت و انرژی رو باید میگذاشتن و احساس نارضایتی هم نمیکردن. بنابراین موضوع تو میتونه یه مقدار زمینه روانی و شخصیتی تو رو هم داشته باشه، تو حرفات هم پیداست. حالا بریم سراغ چیزهای دیگه که داشتی میگفتی و من قطعت کردم، برای که اونا یه موضوع دیگری است که در حقیقت تایید کننده متأسفانه‌شون هم که اشاره کردی نظر من هست. داشتی یه چیزی میگفتی دیگه عزیز.
بله آیه دکتر، من قبلا مثلا تمام دیدگاه هم میگید که مثلا برم توی یک شرکتی استخدام بشم یه کار هم انجام بدم 30 سال همین، ولی خب وقتی دست کارمندی رو تجربه کردم اون حالت خستگی بهم دست داد. بعد به این بعد حالا مثلا تقریبا میتونم بگم یک سال به این نتیجه رسیدم که بهتره برم بیزینس خودم داشته باشم، کار خودم استارت بزنم. به همین خاطر الان بیشتر علاقه دارم برم سمت انرژی نو، تو اون زمینه بخوام وارد کار بشم. ولی خب یه مقدار آیه دکتر من میترسم و الان سوالی که من دارم اینه که مثلا این وضعیت حس ناامیدی یا گیجی یا ترسی که نسبت به انجام حالا یه سری کارا دارم، این به خاطر شرایط روانی خودمه یا نه به خاطر وضعیت جامعه میتونه باشه؟
هر دو تا عزیز. اصلا ببین عزیزم، ببین، اولا یک کمی زمینای روانی تو میتونه باشه، ولی محیط ایران بسیار محیط نامشخص مبهمیه، همه چیزش از سیستم سیاسی گرفته تا شرایط و وضعیت اقتصادی. یعنی ما یه اقتصادی رو مندرآوردی درست کردیم و بعدن نه تنها در جهت توزیع درآمد که غالب اوقات خیلی مسائل سیاسی و اجتماعی مطرحه، در جهت تولید، یعنی فرض کن وقتی که شروع کردن کالاهای خارجی رو به دلیل سودجویی یه عده یا گروهی آوردند و با قیمت کم به بازار دادن، تولید کننده داخلی رو از پا در آوردن. بنابراین اصلا آنچه که تولید بود که موضوع اصلی اقتصادی کشوره از بیان رفت. به همجاز که ما خیلی از وقت اقتصاد حمایتی داریم، به این معنا که وقتی صنایعی هستند یا صنایع نوزادی هستند، سیستم تعرفه های گمرکی شرایطی رو به وجود میاره که کالاها وارد نشن و بنابراین این کالای داخلی بتونه رشد کنه و بتونه یه روزی حتی اگر در اون حد رقابتی با کالای خارجی نیست، به هر حال در چارچوب اقتصاد ملی توزیع و توجیه داشته باشه. بنابراین در یه شرایطی که حتی تولید به هم ریخته، حالا ماجرای تکنیک و بعدن ماجرای توزیع درآمد که دو تا پرسش دیگر اقتصادی به کنار، بنابراین من متوجه هستم که تو در یک شب تاریکی قرار انتخاب کنی، ولی ویژگی روانی تو یه مقداری به این موضوع شدت عمل میده. ولی من مطمئنم اگر تو با 10 تا از بچهای همسن و سال و همرشته صحبت کنی، یعنی 5 تا اونا هم همین مسئله و مشکل تو رو دارن، حالا به گونه‌های مختلف.
که وضعیت اقتصادی کاری از دست من بر نمیاد.
دقیقاً اینه
که من خودم درگیر اون بازی بشم که مثلا این مسائل اقتصادی رو بهونه کنم برای اینکه نخوام یه کاری انجام
بدم. خب همون هم هست. ببین عزیزم، نصب کن، تو من میگی الان میخوای بری سراغ انرژی های بستا جدیدی که هست، بدون تردید این انرژی آینده است و همیشه هم این سیستم به درستی کار میکنه، اما اشکال کار اقتصادهایی که یه مقدار جنبه قدرت سیاسی یا انحصار در کار اینه که تو میتونی 5 سال زحمت بکشی از هیچ یه چیزی بسازی، ولی بعدن یکی دیگه بیاد مالکیت اون رو از تو بگیره و یا در مقابل تو سازمانهایی رو را بیندازه که تو اونجا از بین بری. این مشکل فرض کن حتی در اقتصاد بسیاری از کشورها که تا حدودی هم حساب شده است در اتفاق میفته و علتش هم این است که بازار اقتصاد هنوز قانونش قانون جنگل عزیز، یعنی هنوز به مقدار زیادی بستا الحق لمن غلبه، یعنی حق با کسی است که غلبه داره و قدرت داره و بنابراین معلومه چه خبره. یک کسی مثل تو اگر بتونه درگیر یک کاری بشه که اونقدرها جالب و جاذب برای دیگران نباشه و یا اگر تو چیزی رو ساختی کسی نمتونه از تو بگیره، خب اون یه مقدار کارهاست، ولی اینقدرها دستت باز نیست. یا خودتو در یه مجموعه قرار بدی که به هر حال به دلیل توانایی‌ها و قدرتی که دارن اون احتمال رقابته و یا از میان رفتنه کم باشه. ولی برای یه شرایطی مانند ایران برخی از اوقات یک بسته آبباری که حداقل خاطر آسوده داره آدم وقتاشو برای جنبه‌های دیگر زندگیش میتونه بگذاره، اگر اون آبباری که حداقل زندگیش باشه مطمئن‌تره تا اینکه آدم خودشو بخواد به آب آتش بزنه. یعنی خیلی
خب منم همین میخوام یه سیستمی ایجاد کنم که یک درآمدی داشته باشه، بعد از اون درآمد خیالم راحت باشه، بتونم به بقیه جنبه‌های زندگیم برسم، بتونم مثلا چیزای بیشتری یاد بگیرم یا ذهنم آسوده باشه.
خب به هر حال ببین عزیزم، خب اون به هر حال برمیگرده به این که تو یه توانایی و مهارتی داشته باشی، بازار هم تا حدود زیادی امتیاز تو رو بفهمه و بپذیره و تو بتونی اونجا جای خودتو باز کنی. این کجا هست من حتما نمیدونم و اصلا نمیدونم، ولی اینکه به این راحتی هم پیدا بشه معلوم نیست، برای که گفتم شرایط اقتصاد ایران شرایط مبهمیه. این دگرگونی در سطح جهانی به دلیل پیشرفت تکنولوژی یا پیشرفت علم و تکنولوژی همه جا اتفاق افتاده. الان در امریکا هم یه سری اتفاقات اقتصادی داره میفته که مانند یه سیل داره میاد یه در با خودش میبره، کارش هم نمیشه کرد. یعنی فرض کن همین خرید و فروش از طریق اینترنت یا آمازون یا چیزایی از این قبیل دارن مؤسسات و فروشگاه ها رو از بین میبرن و فروشگاه بزرگ هم دارن فروشگاه کوچک رو از بین میبرن. ای بسا هیچ کارش هم نشه کرد. یه روزی بزرگترین صنعت امریکا صنعت راه آهن بوده، امروز تقریبا هیچه. یه روزی مردم فکر میکردن که این دیگه پرقدرت ترینه، یا یه روزی نفت برای خاورمیانه همه چیز بود، امروز کشور خاورمیانه به این نترستن که به زودی موضوع نفت منتفیش و اونا میمونن بدون نفت. حالا میخوان چی کار کنن؟ اگر تغییر ندن نابود میشن. بنابراین مسئله همه ترکیبش هست، مسئله روانیت هست، مسائل محیط و اقتصادی و شرایط اقتصادی هم هست، ولی اینکه چه باید بکنی من حتما نمیدونم، برای که اونجا نه تنها علم میخواد، بیش از همه اطلاعات میخواد و اون اطلاعات من اصلا ندارم. اینکه تو داری یا نداری هم نمیدونم.
آیا دکتر من خیلی وقتا
بذار ازت یه خواهش میکنم، روی خط باش بذار پیام ها رو بشنیم به خاطر راست صحبت کنیم. شنگ و نجمن بابا بسیار. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
آقای دکتر من عرض کنم خدمتون که من الان تماس گرفتم با شما، بیشتر میخوام اون وضعیت روانی خودم بفهمم و بفهمم که یه موقع درگیر بازی های حالا درونی خودم نشم. من توی این یکی دو ماه اخیر که وضعیت یه مقدار خرابتر شده بود، یه ترسی درونم افتاد، به خودم گفتم خب شاید نتونم اینجا اون کاری که دلم میخواد و با توجه به این شرایط دلار نتونم انجام بدم، خب بیام اقدام کنم برای تحصیل توی خارج کشور، که دوباره اونجا یه ترس دیگه اومد، مسئله سنم مطرح شد. گفتم خب اگه میخواستم اقدام کنم تا الان باید اقدام میکردم، الان یه مقدار دیره که بخوام اقدام کنم برای خارج کشور.
نه، سب کن عزیزم. ببین تو همینجوری یه چیزایی رو روی هم میسازی، چرا قبلنم متوقفت کردم؟ همینجا بیستیم، آیا ما یه چیزی به اسم دیر کردن هست؟ یعنی حرف تو به خود این که من با 22 سالگی 23 سالگی که مثلا لیسانسمو گرفتم و مهندسیمو گرفتم، یا شایدم اجبار به این داشتی بری سربازی، بعد اون موقع اقدام میکردم، خب نکردم. ولی الان ازش که 25 سال 30 سال که نگذشته عزیز، ازش 2-3 سال گام گذشته و بعدم عامل سنه برای تحصیلات در خارج نقشی نداره. امروز نیمی از کسانی که دارن دکترا میگیرن در امریکا اونوره 40 ساله. پس اصلا موضوع منتفیست. خب پس همینجا یه مهم اینه که آیا اصلا ماجرای سفر تو به خارج یه انتخاب درستی هست یا نیست؟ چی میخوای بخونی؟ بعدن کجا میخوای بمونی؟ و میخوای چی کار بکنی؟ اونا سوالای اصلیه. ولی الان تو بیا نصب کن، الان بیا به من بگو من 23 سالم 5 سال ازو کم کن، هر وقت بعد از 120 سال مردی ما میگیم ایشون 125 سالش. نه اصلا چرا بازی سن رو در میاری؟ یعنی میخوام ببین اینها چیزایی است که همیشه حرف من این بوده که مشکلات احساسی عاطفی یا روانی ما ناشی از عدم توجه به واقعیته. به نظر من اصلا فرقی نمیکنه که تو 23 سالت باشه یا 28 سالت باشه که فکر تو شرایط کنونی ایران فکر ادامه تحصیل در خارج رو داشته باشه. تازه 28 بهتر از 23. به من بگو اگر 23 سالت بود میخواستی چیکار کنی و چه امکاناتی داشتی عزیز؟ الان بیا فرض رو برای میگیم تو 23 سالی میخواستی چیکار کنی؟
خب اگر من 23 سالم بود تو همین زمینه مکانیک اگر میخواستم اقدام کنم برای خارج کشور، خب یا آلمان انتخاب میکردم یا کانادا.
طلو. آیا درس رو از دانشگاه معتبر و خوبی خوندی که یک یه دانشگاه خوب تو رو بپذیره، دو زبان رو آلمانی یا انگلیسی اینقدر میدونی که ببری دوره فوق لیسانس و دکترا بشینی؟
نه خب. زبان آلمانی رو نمیدونم، انگلیسی رو میدونم، ولی آلمانی هیچی نمیدونم.
خب پس بنابراین ببین الان ما مسئلمون اینه که با یه پسر 23 ساله روبرو هستیم که میخواد بره آلمان که زبانشو نمیدونه، کانادایی که میخوای بری درسته میگه انگلیسی میدونم ولی اون انگلیسی خوبه حتما ولی کافی که نیست. پس بنابراین تو الان موضوع میشه زبان. دوم به من بگو از نظر مالی چه شرایط و وضعیتی داری؟
شرایط نسبتا خوبی داری؟
نه یعنی آیا میتونی هزینه های تحصیلی تو بپردازی برای 4-5 سال؟
بله.
اوکی بسیار خوب. پس این نکته مثبتیشه. حالا چند از آدمی هستی که اهل درسی و از یه دانشگاه معتبری مهندسی تو گرفتی یا نه؟
نه دانشگاه معتبر، دانشگاه آزاد.
خیلی خوب. پس بنابراین آیا فکر میکنی دانشگاه امریکا یا کانادا یا آلمان تو رو میپذیرم؟ خب من شک دارم. یعنی مانع ما ماجرای نه یعنی نه ببین یعنی یه بحث روانی، ماجرا واقعیت عزیز. واقعیت اینه که دانشگاه های کانادا و آلمان برای رشته های فوق لیسانس و دکترا دانشجوی خیلی خوب میخوان که من و توی ایرانی با توجه به اینکه اون زبان و فرهنگ رو نمیشناسیم باید خیلی خیلی خوب باشه، مثل بچه هایی که همین رشته تو رو خوندن ولی از دانشگاه تهران یا از شریف آمدن بیرون، نمراتشون هم خوبه.
خب خیلی از دوستان من هستن که هم دانشگاهی من یا حتی دانشگاهی پایین تر بودن ولی خب اقدام کردن، یعنی مسئله دانشگاه رو من اونقدر گنده نمیبینم برای خودم، چون خیلی ها بودن که اقدام کردن با سطح علمی یا حتی درجه پایین تری.
ببین عزیز این حرف تو احتمالاً درست و دقیق نیست. اقدام کردند. تو من بگو یک کسی که از دانشگاه تو بوده تو همین رشته کدام دانشگاه معتبر امریکا، کانادا، اروپا بهش دادن که رفتن و تو مطمئنی دادن؟ برای که
این توی آلمان بله درس میخونن.
شما
دانشگاهشون نمیدونن ولی میدونن که آلمان دارن درس.
بسیاری از آدما میان و نمیخونن. بسیاری از آدم ها میان میرن یه دانشگاهی که اصلا اونا یه دانشگاه خصوصی هن عزیز. یعنی من میخوام یه مقدار واقع بینانه به موضوع نگاه کنم. اگر اینجوری باشه که در دانشگاه های مثلا کانادا یا امریکا یا آلمان به روی همه باز باد باشه، نیست. برای دوره های لیسانس مقدار زیادی شرایطی وجود داره که آدم ها میتونن وارد بشن. در امریکا تقریبا با یه دیپلم تو میتونی بری کالج، هیچ کنکوری هم در کار نیست. ولی برای فوق لیسانس یه دفعه تو به آمارای امریکا نگاه کن، کل کسانی که در امریکا فوق لیسانس و دکترا، یعنی لیسانس و فوق لیسانس و دکترا دارن 28%، یعنی 1/4 مردم امریکا. بنابراین در یه همچین محیطی در به روی فوق لیسانس و دکترا اینقدر باز نیست عزیز. کانادا هم همین وضعیت داره، آلمان هم همینطوره. ولی بسیاری از آدما میان، حتی خانواده‌هاشون میگن یا خودشون به خانواده‌هاشون میگن، ولی ماها که اینجا هستیم میدونیم درسته میگن. بنابراین بعدا
به نظر شما بحث خارج منتفیش کنیم؟
نه به نظر من تو الان وقتی که فکر میکنی یک کسی با شرایط نزدیک به تو در آلمان تونسته جا بگیره، با اون آدم تماس بگیر، مطمئن بشو که او میتونه برای تو کاری بکنه. مشکل تو اگر ما شد زبان، ناچار باید مثلا 1-2 سال زبان رو بخونی، برای که تو نمیتونی بری آلمان اونجا آلمانی رو یاد بگیری بدون اینکه بدونی. و من همیشه به دوستان پیشنهادم این بوده که زبان رو یاد بگیری تو بیای. برای که درسته میگید میریم اونجا تو محیط یاد میگیریم، ولی این واقعیت نداره. این فقط وقتی است که پایه‌هایی رو داری، یعنی در یه حدی است که میتونید ارتباطی رو برقرار کنید و بفهمید چه خبر دور و برتون، و اگر در یه زمینه هست زبان تکنیکی اون رشته رو بدونید، و الا اینجا جایی نخواهید داشت. اینجا برای بچه‌ای که متولد میشه زبان رو یاد میگیره، ولی نه برای آدم بزرگسال. آدم بزرگسال منع مؤثر قبلی داره که زبان رو یاد نمیگیره. اگر ما میتونستیم مثل یه بچه درس چند سال بگیم، تازه بچه هم از نظر علمی 8 ساله است که به زبان مسلط میشن بعد از 8 ساله. نتیجتاً میخوام بگم موضوع من در ارتباط با تو عزیز واقع بینه، برای که وقتی واقع بینی نباشه من یه احتمالاتی میدم ولی با امکانات نمیخونه. یعنی من فکر بکنم، من دیشب با دوست عزیزی این صحبت رو داشتم که شما ذهن احتمالی داری، یعنی میگی من 10 تا احتمال رو دارم، ولی با احتمالات نمیشه زنی کرد، باید رفت سراغ امکانات. یه دفعه از اون 10 تا کار میشه 2 تا. حالا تو این 2 تا که امکانش هست، حالا اینجا احتمال این موضوع مطرحه. ولی من الان میتونم بگم من الان میتونم برم موسیقی بخونم، من الان میتونم برم نمیدونم بیولوژی بخونم، خب معلوم احتمالش هست، ولی امکانش نیست. و مقصود از امکانی نیست که نمیتونم بخونم یا نمیتونم وارد دوره لیسانس بشم، مثلا اینه که به دردم 100% نخواهد خورد با توجه به شرایط من. بنابراین با وجودی که امکانش هست، احتمالش نیست، ولی اول باید امکانش رو دید عزیز. بنابراین تو معتقدی
من اطلاعاتم راجع به خارج کشور کردم به خاطر اینکه همین 2 ماه پیش که یه مقدار شرط بس شد، من حتی به این فکر
بسیار خوب.
قبل 2 ماه اصلا من به فکر خارج رفتن نبودم.
خب ببین
همینجوری میمونم.
بسیار خوب. بنابراین روزی که من به این فکر افتادم یا این فکر تازه‌ای افتادم، ببین عزیز، من باید علم داشته باشم، اطلاعات داشته باشم، مشورت بکنم، فکر بکنم، تصمیم بگیرم. تو الان به من میگی که من ظرف 2 ماه اخیره، پس علم نیست، اطلاعات نیست. چون علم و اطلاع نیست، مشورتی مطلقا معنایی نداره، فکر کردن هم نداره. پس بنابراین وظیفه اول تو که برای که برسی یه مقدار اطلاعات میخوای. من به تو گفتم چی؟ با اون آدمی که هست یا از طریق خانوادش واقعا یه ارتباطی برقرار کن، ای بسا یه کمی خرج کنی، باش تلفنی صحبت کنی، ازش خواهش کنی واقع بینانه، صمیمانه، صادقانه به تو بگه چی کار کرده یا چی کار داره میکنه و تو بهتره چی کار بکنی، که در خاطر داشته باشه
با واقعیت آشنا. من دارم مسئله که من دارم ترسم، یعنی میترسم برم جلو بعد وارد بشم یه مسیری رو پیش بگیرم، مثل مثلا سریه پیش که مثلا رفته بودم بعد رفتم داخل شدم مثلا اون چیزی که فکر میکردم یا خسته شدم دوباره مثل همون وضعیت پیش
بگیرم. آخه عزیز من،
علیه که من تماس کردم باشم اون ترس خودم
عزیز من. آخه حرف یه ذره صبر کن آخه. همه عزیز من در جهانی که تضمینی نیست همه با احتمال کار میکنن. تو اگر سیدی ترس و استرا و وحشت منو بشنوی که حتما بشنو، در اونجا یه اگزیستنشال انگزایتی، اگزیستنشال انگزایتی سه چیزه، مرگ، تنهایی، ولی سومیش اینه ما همیشه باید با اطلاعات کمی کم تصمیمات بسیار بزرگ بزرگ بگیریم، تازه برای آینده که هیچیش مشخص نیست. اصلا تو به من میگی من میترسم که بیام آلمان نتونم، میگم احتمالش هست. با این آدم ازدواج کنم بعد از این مدتی با 2 تا بچه طلاق بگیرم، احتمالش هست. کسی به تو تضمینی نمیتونه بده که تو در مقابلش بگی من میترسم. همه میترسن، همه باید با احتمال با شاید عمل کنم. به همجز من همیشه حرفم این بوده، من کار و کوششم رو میکنم، شد شد، نشد نشد. من که نمیتونم بگم من تضمین میخوام، هیچ تضمینی نیست. آدم ها بعد از 5 سال، بعد از 20 سال، بعد از 50 سال متوجه میشن همه عمرشون اشتباه اومده. اصلا بحران میانسالی یعنی همین. من حدود 40 تا 50 به اینجا نرسم تمام راه عوضی آمدم. تو از تهران میخواستی بری شیراز، به جایی که راه جنوب رو بگیری راه شمال رو گرفتی. حالا متوجه میشی رسیدی به شمال، اینجا که شیراز نیست. تمام اون رو همه آدم ها اینو دارن ازم در زندگی، همه زندگی با شک همراهه، همه با احتمال همراهه. پس چرا علم مثلا یعنی چی؟ یعنی تئوری احتمالات. بنابرای من بی احتمال دارم. نتیجتا من روزی که با علم، اطلاع، مشورت، فکر کردنی که با توجه به واقعیت خودم یه نتیجه گرفتم، احتمال این که درست باشه هست، هنوزم شاید نه، تازه الان به نظر درست میرسه. آدم ها میرن ازدواج میکنن عزیز، پسر و دختر کاملا به هم میخورن، هم دیگر هم دوست دارن، با گذشت زمان اختلال شخصیتی کسی میزنه بالا، این آدم دیگه اون آدم نیست، نه او تو رو دوست داره نه تو اونو دوست دارید، بعد دست به یه کارایی میزنه شما جدا میشید. تضمینی وجود نداره. اگر تضمین وجود داشت که خدا هم کارش با پیغمبراش درست بود. تو که تو ایرانی با بار مذهبی همراهی 124,000 راهنما اومده، خدا معجزه‌ام کرده که نکرده، بهشت و جهنم هم ساخته که نساخته، کتابم چاپ کرده فرستاده، یه آدم حسابی از توش در نیومده. اون شرایط و وضعیت مذهبی است که تو داری میبینی. کدام عشق، کدام محبت، کدام عدالت، کدام دوستی، کدام همکاری، کدام برابری، کدام انصاف، کجاست؟ در کی؟ بنابراین ما با یه دنیایی روبرو هستیم که من و تو میتونیم علم و اطلاع و مشورت و فکر رو به کار بگیریم، یه تصمیم بگیریم، امیدوار باشیم درست بشه. تو بیا بچه به این دنیا بیا، همه اصول پرورش تعلیم تربیت هم کن، همچنان میتونه فرزند تو بیمار و گرفتار و معتاد بشه. تضمینی در کار نیست.
به نظر شما ای دکتر من بازی در نمیارم؟
نه بازی در میاری، برای که یه غیر واقع بینان. چرا گفتم سیدی ترس و اضطراب وحشت منو بشنو؟ تا بدون این شایع‌ترین مسئله انسان در طول تاریخ بوده و هست و خواهد بود. چرایش هم از در مغز انسانی میدونیم. بنابراین من همیشه شک دارم عزیز. من به همجد است که اصلا من انتظار ندارم. همیشه گفتم من اصلا تو عمرم انتظار ندارم. امیدوار هستم. انتظار ندارم. روزی که انتظار داشته باشی چاره جز خشم بدن استراب و افسردگی نداری. بنابراین من میتونم بر اساس ارزیابی واقعیت در حدی که برام ممکنه یه نتیجه گیری بکنم. همجاست که آدما تبدیل میشن به موجوداتی که اشتباه میکنن. اشتباه یعنی چی؟ یعنی بعداً میفهمیم کارمون درست نبوده. من همیشه گفتم انسان جایز الخطا نیست، این حرف مفت بی‌معنی است. انسان حتمی الخطا است، یعنی همیشه اشتباه میکنه. مثلا روزی تو زندگیم نیست اشتباه نکرده باشم و نکنم، حتی به ساعت نمیرسه. اشتباه آشکار که میفهم خب من چرا این کار کردم، چرا این حرف زدم، چرا اینجوری موضوع رو مطرح کردم. همیشه درباره مسئله مهم زندگی هم همین عزیز. تو یه دفعه از راه رسیدی میگی من تضمین بدی، من میرم اینجا میترسم. خب بشه، مثلا رفتم توی مغازه غذا خوردم، بعدم متوجه شدم پول ندارم. خب خیلی هم بده، زنگ میزنم یکی پول برام بیاره، ساعتمو اونجا میگذارم، از کریدیت کارت کسی رو میگم تلفن کنه بهش میدم میگیرم. ولی دیگه بازی که در نمیارم. من اگر بچه دار شدم، بچه‌ام مریض شد یا مرد، خب این واقعیت. من جس میگم حق نداری، حق نداری به کسی علاقمند بشید اگر بدون اون نمیتونید خوب دوره زندگی کنید. بی خود میکنین علاقمند میشید. برای که من تو دنیایی هستیم که واقعیت به من شما اینو میگه. عزیز من تو جهان محدودیت و محرومیت. limitation and deprivation. دوم، این جهان هر چی ساخته خراب میکنه. تو که مکانیک خوندی، اساس طبیعت در چیه؟ انتروپی. همه سیستم ها و سازمان ها گرایشی به سمت فساد و تباهی داره. هر چی درست شده نابود میشه. در یه همچی دنیایی که به من تضمین بدید ندارم. تضمین در کار نیست. اصلا شرط امنیت و آرامش در این است که همه چیز میتونه خراب بشه و بد بشه. این واقعیت جهان.
آخه تو من چجوری میفهمم
جلوی
این بازی که حالا
برای خودم خیلی خوب باد بری، باد یه کسی مثل من حسابتو برسه، یه چند تا مشت مکانیکی بهت بزنه و بنابراین اولا یه مقدار بخون سی دی ترس و استراب و افسردگی و خشم منو چون با هم مرتبطن و استرس رو بشنو، با یه کسی هم کمی صحبت کن، فقط یه نگاه و نظرتو عوض کن عزیزم. من با در تو مسئله و مشکلی نمیبینم. برای بازی غیر بازی همه ما به هر حال سر همه چیز بازی و حق بازی میکنیم دیگه. اینم روش برای خودتو اینقدر اذیت نکن. من دشمنان دیگه، دوستان دیگه روی خطن یا دشمنان دیگه روی خطن بذار به اونام برسم. ولی حرفا رو یه مقداری با
تو
خواهش میکنم عزیز. مواظب خودت باش بای عزیزم.
لطف داریم. قربان شما. خدا
نگهدار. شنگ نجمن با ما باش. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آنکه با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقای دوستان در لس آنجلس و شهرهای اطراف می‌رسونم که کنفرانس مثلث زحمت استراب، افسردگی و خشم یا ترس و استراب و وحشت و هراس و نگرانی و وسواس و منیک دیپرشن، بایپولار، دو قطبی، افسردگی، شیدایی، سرخوشی و خشم و عصبانیت و اداره کردن خشم، انگر منیجمنت و همراه با اونا ناچار بحث استرس، فشار روانی، اجتماعی رو از روز سه شنبه 24 اپریل، همین سه شنبه، از ساعت 7 تا 10 شب در المپیک کلکشن خواهم داشت که 8 هفته یا 24 ساعت ادامه خواهد داشت و ورودی اون هم $100 خواهد بود. همچنین روز یک شنبه ششم ماه می در تورنتو کانادا 2 کنفرانس خواهد داشت، 2 تا 5، سلامت روانی یا سگونه انسان، سالم، نرمال و بیمار، 1 تیپ سالم، 3 تیپ نرمال و 10 تیپ بیمار. و روز یک شنبه ششم ماه می 6 تا 9 بعد از ظهر از وابستگی تا استقلال و همبستگی با یک تجربه هیپنوتیزم جمعی. ورودی این کنفرانس ها در تورنتو برای هر کنفرانس $40 کانادایی خواهد بود. با شنونده گرامی بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
الو،
بفرمایید خانم.
سلام آقای دکتر، خسته نباشید.
متشکرم، بفرمایید.
آقای دکتر، من میخواستم در مسئله خانوادگی با شما صحبت کنم، یه به طور خلاصه مختصری براتون عرض میکنم که در جریان باشون و سوالام مطرح میکنم.
بفرمایید.
از یه خانواده 5 نفری میام، 3 تا بچه هستیم و من بچه اول خانواده هستم. و آقای دکتر، ما یه خانواده بودیم که خب از لحاظ مالی خوب بودیم، ولی یه خانواده پرتشنج و پدر مادرم تو سن پایین ازدواج کرده بودن و ولی خب به هر حال خیلی با هم ناسازگاری داشتن. پدر مادرم عصبانی بودن و به هر حال یه موقعیت توی ایران براشون به وجود اومد که خیلی بعد از اون اتفاق بدتر هم شدنشون و ما همیشه تو خونمون درگیری و جنگ و دعوا و به صورتی که مثلا حالا بزرگای فامیل برمیمدن پادرمیونی میکردن و خب به هر حال با این شرایط بزرگ شدیم و رفته رفته هرچی میگذشت مادرم هم خب به خاطر اختلافاتی که داشتن میتونم بگم پرخاشگرتر شدن و همه این مسائل گذشت تا اینکه تقریبا حدود 2.5 سال 3 سال پیش.
نه صبر کنید، شما چند سالتون هسته؟
من 29 سالم هست.
چی خوندی؟ چه میکنی؟
من مهندسی عمران خوندم، 2 تا فوق لیسانس دارم، مشغول کار هستم و ازدواج کردم 5 ساله و همین یه بیزنس کوچیک خودم هم دارم.
همسرتون چند سالشونه؟
ایشون هم همسن من هستن.
چی خوندن؟ چه میکنن؟
ایشون هم مهندسی خوندن، مهندسی شیمی خوندن و مشغول کار هستن.
بسیار. فرزند چیزی داری؟
نه نداره متاسفانه.
شما
بله.
نه اون حالی که بعدا شما من بگید الان از کجا تلفن میکنی؟
من از آمریکا کالیفرنیا.
چه مدتی از آمریکا هستی؟
10 سال میشه تقریبا.
هر دوتون یا شما همسرتون چی؟
همسرم 1-2 سالی زودتر از من اومده بودن. بله.
پس اینجا با هم آشنا شدی، اینجا با هم ازدواج کردی؟
بله.
بسیار خوب. ایشون فرزند چند دوم؟
ایشون فرزند آخر هستن، 2 تا فرزند هستن، 2 تا برادر.
اوکی. خب حالا چه خبر است؟ برای چی لطف کردی تلفن کردی؟
راستش آقای دکتر، من احساس میکنم که یعنی این واقعیت هستش توی این 2 سال گذشته من یه روز نبوده که آسایش داشته باشم، یعنی در هفته نبوده که من گرگه نکرده باشم. درست به خاطر مسئله پدر مادرم من 2 سال پیش تقریبا یه روزی که حالا طبق معمول با هم دعوا داشتن تصمیم گیرن که خیلی یه حوی از هم جدا بشن.
خب چه بهتر
جدا شدن، ولی پدر من یه مدلی بود که یعنی هنوز جدا نشده بودن، کلی رفت و اومد و تصمیم گرفتن که دوباره ازدواج کردن با هم دیگه، یعنی برگشتن، یعنی حتی یه هفته هم نشد. بعد دوباره 6 ماه خیلی همه چیز خوب بود، پرفکت.
ببخشید از امینا، اینجا بودن یا ایران؟
نه ایران هستن.
دو تا فر... بچه های دوتای دیگه ای که شما دارید پسرن دخترن چند سالشونه؟
من یه خواهر کوچکتر دارم و یه برادر کوچکتر از خودم، تا فاصله های سنیه 3 سال و نیم و 6 سال.
یعنی یکیشون 23 سالشه که 26 سال تقریبا؟
بله.
اونا کجا هستن؟ اونا اینجا هستن؟
نه اونا اروپا هستن.
خب پدر مادر برای چی راهی امریکا شدن و اینجا با شما هستن؟
نه اینجا نیستن، ایران هستن.
آه پس پدر مادر ایران هستن، با هم جنگ و جدل دارن. شما اینجا دارید گریه میکنید، قصه میکنید که اونا با هم مسئله دارن.
آقای دکتر من این واقعیتی که 2 سال تمام من آرامش ندارم.
چرا؟ به شما چه مربوطه؟
خب اینکه با من تماس میگیرن
جوابشون ندی؟
نمیشه اینقدر تمام. و من اگه جوابشون ندن زنگ میزنن به خانواده شوهر من مثلا.
بذارم به اونا بگید پدر مادر من تمام عمر دعوا کردن، شما نه نقشی میتونید داشت باشید، نه هیچی فهمید، زندگی خودتون رو خراب کنید و زندگی خودتون رو خراب کنید. مثل که الان من بهتون خبر بدم توی یکی از این بیمارستان ها الان جراحیست، جراح نیومده. میخواید شما تشبیه برید؟ به شما چه مربوطه؟ برای چی شما خودتون رو درگیر کردید؟ یعنی از اولم از نوع حرفاتون پیدا بود که این موضوع شده موضوع شما. بله به شما که دیدید وقتی من گفتید جدا شدن گفتم چه بهتر، دو تا آدمی که اینجوری با هم میجنگن برای چی باید کنار هم باشن؟ خودشون و بقیه رو این وسط له کنن عزیز.
آقای دکتر اینا الان در واقع 2 سال گذشته دوباره از هم جدا شدن.
یعنی شما که شما چه فرقی میکنه اصلا؟ شما یه جوری دارید راجبه این جدایی حرف میزنید انگار یه اتفاق باشه. اون جدایی که سبب شده الان یه روز دو روز هم دیگه اذیت نکنن. شما چرا اینقدر بار منفی میذارید روی این موضوع؟
آخه جداییشون هم طوری نیست که مثل مردم عادی.
خب مثل مردم عادی نباشه. خب
همچنان همینطوری دمه. یعنی ما با هم در بحث و گفتگو که چرا مثلا حالا پدرم دوباره تصمیم گرفته که برگرده، مادرم نمیخواد. یعنی
بسیار کار درستی میکنن. مادرتون برای چی برن تو اون زندگی؟ پدر عصبانی، آدم عصبانی به چه درد میکنه؟ عزیزم آخه شما نشستید با یه فیکس آیدیا، ایده های ثابت قدیمی مال 2000 سال قبل اینجا نشستید، میخواید از امریکا قصه ایران رو بخورید، رازه میخواید موضوع دیگه براتون پیدا کنن. پارسال 83 میلیون آدم مردن تو دنیا، میخواید راجع به اونا گریه کنید. عزیزم چرا نمیپذیرید که شما هیچ کاره اید؟
من میپذیرم ولی
نمیذارم. چطور نمیپذیرم؟ نمیگذارم. شما محل نزدو از اهمیت ندید، یا تلفنشون جواب نه یا جوابش من چه میدونم هیچ. آخرش میشه دختر
من کنه. من خیلی وقتا جواب ندادم، یا اینکه اگه زنگ میزنن میگم اصلا به من موضوع مربوط نمیشه، ولی یه جوری دوباره منو میکشن ماجرا.
خب برای که شما بازی رو میکنی، میخواد بگید به من زنگ بزنید من چه جوری میرم کنار. حرف شما اینکه نمیدونم نمیتونم، ولی وقتی شما درگیر میشید قلاب میندازن شما رو میگیرن، دو تا آدم گرفتار بیمار شما رو بیمارتر میکنن. درست مثل اینکه برگرد بگیرین یه بیماری داره مصری هم هست من میخوام برم بگیرم. یعنی چی؟ بعد حالی که شما به خودتون گرفتید برای یه چیزی که شما سالهای سال میدونید بوده و هست، و بعد ما رو یه جوری راجب طلاق حرف میزنیم انگار این مثلا بدترین اوج این ماجراست.
باور کنید اینطوری نیست، من خودم یکی از کسایی بودم که به مادرم گفتم جدا بشین ادامه زندگی اصلا فایده‌ای نداره، چون واقعا دو تا آدم بسیار عصبانی بودن که کنترل خودشون رو کامل از دست دادن وقتی مشاجره میکردن. یعنی من همیشه وقتی به من زنگ میزدن این فکر میومد تو ذهنم که چه اتفاق بدی الان افتاده، مثلا بلایی سر هم.
خب بنابراین چه بهتر که اصلا جداش کن. عزیز من مردم وقتی دعوا میکنن بزرگترین کاری که مردم کنن جداش میکنن، درسته؟ حالا شما چه اصراری دارید که اینا برگردن؟ رابعه این به هر دوشون بگید صلاحتون این که جدا بشید به دنبال کارتون.
آخه جدا شدن اینا تبعات خیلی زیاده داشته. یعنی از اون است که پدر مادر من جدا شدن، خواهرم هم ازدواج کرده بود، اونم تصمیم گرفت که جدا زندگی کنه. یعنی مثل واقعا یه بمبی که منفجر
بشه. من باز نفهمیدم یعنی چی. باز شما چرا خواهر وارد این معادله کردید؟ باز شما تنوز چرا این ایده های عجیب و غریب رو دارید؟ عزیزم اینجا امریکاست، قرن 21 خواهرتون باید تصمیم بگیره ازدواج کرده خوبه یا بده، ای خوبه بمونه، ای بده درستش کنه، ای نمیتونه بره، چرا باید تکرار کنه زندگی پدر و مادرشو؟ چرا شما باید تو همه کارا دخالت داشته باشی؟ اصلا این حق شما برای چی برای خودتون قائلید که باید حرف بزنید؟ و دوم چرا این مسئولیت رو میپذیرید که شما باید و یا میتونید کاری بکنید؟ استعفا عزیز، استعفا هیچ طور هم نمیشه.
بخاطر اینکه من همه با من صحبت میکنم و همین تو بچه تو خواهر بزرگشونی باید با فکرشون باشی.
شما واقعا من اصلا باور نمی کنم یک مادری و پدری اینچنین بیمار و نادان و دو تا بچه رو دستشون رو قطع کردن، پاشون رو قطع کردن، چشمشون رو کور کردن، حالا امریه می صادر می کنن، فرمان الهی می گن که تو خواهر بزرگتری، تو باید مواظبش باشی، می گن go to hell. عزیز من اصلا تعجب می کنم از تو قربونت که تو می کنی این حرفیست که تو رو باید برانگیخته کنه. اصلا باور نمی کنم ما ملت تا کی می خواهیم هنوز بار فرهنگ بیمار گرفتار وابستگی و مهرطلبی رو با خودمون این ور اون ور ببریم که به من میگن تو به خواهر بزرگتری باید به اونا بگی. نمیخوام بگم خواهر بزرگترم نیستم، سن من بالاتره، احمقتر از همه هستم، بدتر از همه هستم، چنینم چنانم، یه چهار تا لغت هم بگی من همینم. شما چرا دلتون میخواد مادرتون فکر کنن که شما نقشتون رو به خوبی ایفا میکنی؟ اصلا من باور نمیکنم یه آدمایی که تمام زندگیشون غلط و بد و اشتباه بوده، به گفته خودتون دوتا آدم عصبانی که به جون هم افتادن و شما رو وسط دوتا ماشینشون له کردن، شما رو از وسط به دوتا ماشین بستن کشیدن، از وسط دونیم کردن، حالا شما نگران کلمات عالیات ایشون و بیانات خداگونه اونها هستی که تو دختر بزرگتری، تو باید چنین کنی و شما تحت تاثیر مزخرفات قرار میگیری. یعنی چی؟ رها کنید، هیچ فرقی نمی کنید، فقط شما می سوزید، شما فقط همسرتون رو می سوزونید، شما همه رو به هم می ریزید برای که شما دارید این اونا عمل می کنید. عزیزم toxic guilt، گناه مسموم، یعنی من احساس قدرت می کنم در حالی که هیچ قدرتی که ندارم، هیچ ضعیفم و یه آدمی هستم که خرورم داشته که من دختر اولم. اینم شد حرف. از رها کن قربونت، هرچی میخوان بگن، تو بدترین و کثیف‌ترین و فاسدترین، هرچی دلت بخوان، لغت هست که رو خط نمیتونم بگم، زن جهان، دختر جهان، ولی خلاص میشی. نشستی اینجا از منو میکشن، کی میتونن بکشن؟ تو خودت میری که چشیده میشی. عزیزم تو میخوای زندگیتو نابود کنی؟ تو میخوای خانوادت رو از هم بپاشی؟ دنبال این پرت و پراهای وابستگی و مهرطلبی برو، به همه ثابت کن خوبی و همچنان هم در هم گره خوردی. درد او درد تو هست و مشکل تو هم مشکل اون هست. از این حرفای بیمارگونه فرهنگی که همه غلط است و بد است و ویرانگر، ضد اخلاق و ضد انسانیت، بیفایده و بی نتیجه است.
ممنونم آقای دکتر، واقعا میدونید آدم، من خودم این حرفا تو ذهنم هست، ولی یه موقعی شاید یه نفر دیگه باید مثل شما این حرفا رو بزنه که بتونه آدم رو آروم کنه. من یه سال دیگه هم میتونم بپرسم؟
روی خط باش عزیزم. شنگ و نجمه با ما باش. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایی.
الو
جانم بفرمایی.
خیلی ممنونم آقای دکتر از این که وقتتون رو مجددم
خواهش میکنم.
من یه دستم در مورد خودم این که من چند سالی میشه که گریجویت شدم و همیشه فکر این بودم که میخوام پی‌اچ‌دی مو حتما انجام بدم، ولی خب یه سالی میشه که
شما گفتید چی خوندید؟ من یادم رفت عزیز.
من مهندسی عمران خوندم و دو تا فوق لیسانس دارم.
فوق لیسانس چی؟
تو رشته خودم عمران فوق سازی.
اوکی عزیز.
بعد سال گذشته یه بزنسی زدم کنار کاری که میکردم و خوشبختانه خیلی موفق شد، یعنی یه درآمدی من به دست آوردم که دو سال ما که اصلا انتظار نداشتم و یه جوری شد که خب خیلی جدی تر به اون بیزنس فکر میکردم.
در چه زمینه ای هست؟ کل جزئیات چه نمیخوام، ولی تو چه مایه ای هست عزیز؟
این کلن اصلا به کار خودم ربطی نداره.
اوکی.
بله یه چیز جدا. بعد الان من همش پلنم این بود که امسال حتما مثلا وارد دانشگاه بشم و پی‌اچ‌دی‌مو بخونم، ولی خب این بیزنس باید شد که نتونم مثلا آماده بشم، چون تمام وقتم اون اکسترا وقت اضافهی که داشتم همش باید واسه اون کار میکردم. و از طرف دیگه هم به این فکر میکنم که سنم داره میره بالا.
نصب کنید شما تصمیمتونی که امریکا بمونید یا برگردید ایران؟
بله من اینجا زندگی میکنم و اقامت دارم.
نه میخواید اینجا بمونید؟
بله.
اوکی. به من بگید اینجا فرض کنید اگه دکترای عمران بگیرید چی کار باش میتونید بکنید؟
من اگه بخوام دکترا بخونم تصمیم داشتم که توی رشته فضا نوردی، یعنی از فیزیک فضا فارسیشو نمیدونم برگرد چه میشه
انگلیسی چیه؟
رونالوجی بیشتر پیشنو بخونم چون واقعا اون موضوع رو دوست دارم.
خب بعدش باش چی کار میشه کرد و کجا میتونید کار کنید؟
توی بیشتر ریسرچ سنتر و اونقدی براد، یعنی اونقدر بازاره کار فکر نمی کنم به من چیزی بده، ولی من بیشتر خودم دوست دارم ریسرچ رو، یعنی خیلی لذت میبرم از اینکه توی لب باشم ریسرچ انجام بدم.
اون وقت بعد درآمد و اینا چه این مراکز تحقیقاتی چطوره؟
میدونه من بیشتر نظرم این بود که بیزنسی که الان خیلی خوب داره کار میکنه که حتی بیشتر شغل مهندس من داره بهم درآمد میده اونا داشته باشن و آن دستاید هم مثلا دکترامو بخونم.
خب بلکه دکترام معمولا اونقدر زمانی از شما نگیره نمیگیره اگر مثلا آهسته بری، چون اساس کار در اون پایان‌نامه و دیزرتیشنتونه، معمولا به اندازه کافی بهتون وقت میدم، ولی درس ها که اونقدرها نیست، مخصوصا اگر شما اینجا درس خوندید به نوعی هم دنباله یه درس هایی که رفتید هست یا اینکه یه چیزی مجزاست، یعنی دکترای مرتبط به این دوتا فوق لیسانس اینجاتون؟
نه کاملا فرق متفاوته.
حالا صبر کنید، رشد این بیزینسی که درش همکنون هستید و پیشبینیتون برای 5 سال یا 10 سال آینده روی این بیزینس چی هست؟
من اینجوری میتونم بهتون بگم که طبق بررسی هایی که داشتم بیزینس من توی 3 ماه اول حدود 50% رشد داشت و اینطوری که میبینم الان من کارمند استخدام کردم، یعنی 2 نفر برای من فول تایم الان
بدهد. جزئیات چون نمیخوام، من فقط میخوام اینم چون به عبدی میدونید مسیر رشد اصلا در طبیعت و سیستم های اقتصادی معمولا رشد یک دست و یک نواخ که نیست، یعنی شما میتونید با 5% شروع کنید، بعد میشه 30%، بعد به 15 یا 12 میرسه، بعد ممکنه حتی رشد 2 یا 3% برای سالها ادامه داشت باشه. بنابراین اون ماجرا رو در خصوص رشد در بیشتر زمینهای طبیعی و به هر حال اجتماعی حالا یا اقتصادی میشناسیم، ولی پیش بینی که میکنید آیا یه جوری هست که در آمد اون 5 سال یا 10 سال آینده 1 تا حدودی مطمئن باشید و 2 خرج زندگیتون رو و درآمدی رو که از هر کار دیگه ای به دست میاری تو بتونه جبران کنه؟
60 تا 70% میتونم بگم که بله.
همسرتون چقدر دلشون میخواد شما دکتراتون رو بگیرید؟
ایشون همیشه من تشویق میکنم و برام میگن که خب این چیزی که همیشه میخواستی انجام بدی بهتره که انجامش بدی، موافق هستم.
خب وقت معمولا دانشگاهی از این قبیل که اون درس رو بده باید تو مناطقی باشه، آیا اونجایی که الان شما بیزینس دارید این دانشگاه هم هست؟
نه من تحقیق کردم، ما باید موف کنیم طرف همون لس آنجلس اریا، ولی خب فکر نمی کنم مشکل باشه، من میتونم که بیزنس هم بیارم.
یعنی بیزنس شما محلی نیست؟
نه.
اوکی.
بیشتر آنلاین بیس هستش.
اوکی. اگر خب اون هست که فرقی نمی کنه کجا باشی. بلم در حدی که میدونید هفته چند ساعت وقت شما رو دوره دکترا میگیره؟
راستش اون تحقیقات این من صبح اساس اون چیزای تحقیقی کمی که من کردم بین حداقل 6 ساعت رو میگیره.
نه در هفته؟
نه در روز.
خب یعنی 6-5 یعنی 30 ساعت در هفته؟
بله.
برای چه مدتی؟ چند سال؟
4 سال.
خب وقت ماجرای بچه چی میشه تو زندگی؟
همین دقیقا این موضوعی که من میخواستم پرسن و این موضوع الان سنان دارن رو بالا، این موضوع بچه هم یه سمت یه فاکتوره که من.
خب شما هر دو چقدر داشتن بچه رو دوست داری؟
دوست داریم هر دوم، یعنی پلنمون این بوده که حداکثر تا یکی دو سال آینده خب بچه دار بشیم.
خب وقت فکر نمی کنید تضادی بین بیزینستون و دانشگاه و بچه باشه؟
بله دقیقا همین، من اینجا بعد یه چیزی این وسط باید سکرفایز بشه، یعنی یه کدوم باید حذف کنم.
آخه ماجرا اینی که ازم دوره که شما وارد بشید و فارغ التحصیل بشید و کارهای آخرش و پایان نامه ها معمولا شما رو برای به 34 سالگی دیگه.
بله.
و اون وقت بعد از همه این کارها که میخواید برید توی مرکز ریسرچ و بیزنس رو هم داشته باشید، حالا بخواید بچه دار بشید که باز همچنان این ستا رو با هم نمیتونید انجام بدید. یعنی من با بیزنس و مد بچه و دانشگاه دو تاشو میتونید انتخاب.
بله
دقیقا. و چون بچه به شما تنها مربوط نیست، هم به همسرتون مرتبط، هم به خانواده و هم یه دریچه ای هست که بازو بسته میشه. من ترجیحم کارتون و بچه هست.
برای
این که ماجرای دوره دکترای شما یه چیزیست که دوست دارید و علاقه مندید، بعدم میشه شادم به شنونده عزیزی همین امروز عرض کردم الان دورای دکترا در مجموع آماری که من چند سال قبلم بود 40% اونور 40 سال بود، 50% اونور 40 سال بود. بنابراین همچنان وقت برای اون کارام هست. ولی ماجرای داشتن بچه که حداقل 4 سالی شما رو درگیر میکنه، اگر دو تا فرزند بخواید که درستشونه برای یه آدمایی مثل شما، بنابراین این بچه رو داشته باشید. کمی هم برحال بعدش های درها باز بود برید، اگر نه که برحال با بچه ها و بیزینس خودتون بسنده کنید، همسرم هم که کار خودشو میکنه.
خیلی ممنونم واقعا،
شکر از راه نماییتون. خواهش میکنم، خوشحال شدم باشون صحبت کردم.
ممنونم.
تمنام کنم.
خواهش
کنم. خدا نگهدار. شنگ و لجبان بعد از چند پیام با ما باشید. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
الو
بفرمایید خانم.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
روزتون بخیر. من از کانادا تماس میگیرم. دو تا خواهرزند داریم، یه 3 سال و 4 ماهه، یه دخترم 8 ماه و نیمه. بعد الان مدتیه که این پسر من وقتی که 19 ماهش بود ما جابجا شدیم، اومدیم به این منطقه که هستیم. بعد به مدت 2 ماه میخواستیم آشنا بشه با محیط آموزشی و چون اینجا کسی هم نداریم از بستگان و آشنا، فقط تنها بود. بسن 19 ماهگی بودمش مهدی تقریبا 5 دقیقه با خونم.
نه بذارید یه سوالی بکنم، یعنی مقارن با اون جابجایی مهدی کودک هم بردیدش؟
نه جابجایی ما تموم شده بود
یک ماه
بعد از
حالا. خب بس یک ماه کافیه، چون ببینید بچه ها معمولا چند تا تغییر رو با هم نمیتونن تحمل کنن. بنابراین وقتی آدم جا، چون حالا بقیه میشنون، وقتی آدم جا به جا میشه با توجه به سن بچه یه مدتی باید صبر کنه، ولی برای بچه 19 ماهی 1 ماه کافیه. که به هر حال خودشو با محیط و این شرایط تازه آشنا و سازگار کنه. خب
بعد اون وقت من اوایل چون چیز یه ذره براش خسته کننده نباشه و تازگی داشتش، 3 روز در هفته میبردمش از ساعت 8:30 تا ساعت 11:30. مدربیان میگفتن خب بیشتر باشه، گفتم نه اول کم کم آشنا بشه. بعدا یکی دو هفته طوری بودش که وقتی میبردمش مهد، اوایلش خوب بود، یه ذره فقط در حد چند ثانیه با این صدام بیرون ببینم چقدر گریه میکنه، اصلا اونقدر زیاد نبود، در حد چند ثانیه بود که چون بغل میگرفتنش دیگه آروم میشد، دیگه گریه نمیچست. بعد که تموم شد، چون گفتن بعد از سپتامبر باید فول تایم بیادش، بعد چون دیدم ساعتش بیشتر میشه دیگه، از سپتامبر اونو 3 روز در هفته بردمش، ولی از ساعت 9 میبردمش تا ساعت 3:30، یعنی همسرم برمیگردوندش خونه. گفتن همه بعد دیگه
خب البته میدونید کار درستی نه، اولا شما یکمی زود گذاشتیدش، ای ضرورتی نداشته. به هر حال قبل از 22 ماهگی من خیلی راحت نیستم، اونم تازه برای دختر نه برای پسر. پسر یه ذره چون عقب‌تره، 24 ماهگی شاید معقول‌تر. یک دوم این که باید 5 روزش کرد، چون اینکه ساعت‌های طولانی باشه ولی مثلا هفته 3 روز خیلی انتخاب درستی نیست. یعنی شما باید 3 روز و 5 روز می‌بردید، بعد حالا البته به خاطر نوزاد که می‌اومده نمی‌دونم کی تبدیلش کردید به هفته 3 روز کمچین ایام طولانی.
تقریبا بعد از 2 سالگیش که شد اونو از 3 روز بردم به 4 روز، بعد که دیگه یکی 2 ماه مونده بودش که 2 یا 3 ماه مونده بودش که فرزند جدیدمون بیاد، اونو دیگه فول تایمش کردیم. ولی بازم ساعتهاش طوری بود آخه 2 ساعت در روز رو میخوابن از ساعت 12
فرقی نمی کنه، مهم اینه که شما را ده. نه 5 روز هفته بودید یا 3 روز بودید؟
دیگه 5 روزه الان.
اون که درست نیست، اون که اشکالی نداره ازدم. یعنی اگر 3 سال و 4 ماهشه داره 5 روز هفته میره، شما هم یه نوزاد دارید، خب این که انتخاب درستیه.
ولی الان مدتیه، یعنی مدتیه که میگه که مهد نمیام، تقریبا یه 2-3 هفته هستش.
معلومه.
میگه که شما با مثلا با خواهرش میری، میگه شما برین من نمیام، حتی خدافظی هم میکنه و درم رو ما میبنده. بعد من تا بیرون میرم، حتی امروز اینجوری شده بود، تا وسط خیابون کوچک رفته، بعد خودش اومد بیرون و گفتش که میام. اول یه ذره گریه میکرد ولی الان نه دیگه گریه نمیکنه، میگه مثلا منم میام. و بعد میخواستم ببینم این روش بعدم
شما نه شما وقتی اون برکش مهد اونو میذارید خودتون بر میگردید دیگه نه؟
بله با دخترم میبرمه.
نه نه درسته، نه ازم پاش محکم بیستید. ببینید اصلا یه همچین قابلیت انعطافی رو در خصوص فرزندتون به خرج ندید که به او اجازه بدید که او تصمیم بگیره. وقتی کاری درسته و باید انجام بشه مثل مدرسه، نه پرسش و پاسخی داره نه اونقدر اهمیتی. ببینید عزیز، ما وقتی بچه استراب جدایی داره باید استراب جداییش رو حل کنیم بعد ببریم. بدون حل مشکل سپریشن انزایتی نباید بچه ها جدا کرد، چون مسئله برای اونا مسئله مرگ و زندگی است. بنابراین این مشکلی هست باید حل کرد. فرزند شما همچین مشکلی نداره. دومی که اگر محیط آموزشی و مدرسه یه چیزی است که بچه نسبت بهش حساسیتی داره، به اصطلاح اسکول فوبیا داره، یک گرفتاری در سر، باید اون رو رفع کرد که بچه راحت بتونه بره، که به نظر میسته فرزند شما اونم نداره. اما همه بچه ها وقتی بدونن خواهر و برادر کوچکتری دارن که تو آغوش و بغل مادر میمونه، اونا باید جدا بشن، از 100 تا 99 تاشه همچین کاری رو دوست ندارن و بنابراین مقاومت و مخالفت میکنن. از اون جایی که ای 2 سالش بود باز میتونستم بگم که خب یک کمی باید رعایتش کرد، ولی بچه 3 سال و 4 ماهی نه محکم پاش میستید که همه باید برن مدرسه. ببین همه اینجا، او که فکر کنه همه جهان اونجا، بنابراین همه اینجا، من تو هم باید بری و اصلا باش چک و چونه نزنید، کمی هم محکم بیستید، نه به اینکه جنگ قدرت و لجبازی را بیفته، ولی نگران اینکه او به احساس خوبی نداره و یا راحت نیست اصلا نباشید، از این مهم نیست. نه نگران آینده و بد آموزه نباشید.
بله طور که میگه بریم کتابخونه و پارک، چون وقتی روزایی که تعطیله این دو جایی که دوست داره میبریمه، بعد میگه اینجا بریم، ولی مهد نه، ولی من
اصلا گوش ندید کار... اصلا به رو خودتون نیارید که میگه نمیست که مثل این که
من میخواستم از شما مطمئن بشم که مشکلی برای بعدش
ابدا نه پاش
باشه که من حتما پاش
باشه. نه پاش محکم بیستید وقتی این حرفا رو میزنه مثل که اصلا شما نشنیدید، چون چه جواب مثبت بدید چه منفی اون رو ریمفورس کردید و تقویت کردید. وقتی میگه من مثلا اینجا میام ولی مهد نمیرم، شما درباره کتابخونه حرف بزنید، یعنی اصلا من نشنیدم که تو چی گفتی، هیچ بهش اعتنایی نکن.
پس یعنی اینجوری ما هر روز که من اینطوری میرم بیرون خودش باش خدافظی میکنم بعد خودش نظرش عوض میشه، موردی نداره؟
نه اشکال نداره، بنابراین از این بازی تاکی او چون میخواد بگه من تصمیم گرفتم جنگ قدرت نیه که من برم جان.
دومی سوال اینه که اجازه بده این که الان این مسئله هنوز دستروی تویلت ترینینگش توی مهد با بچه ها میره، مثلا دستروی اینا میره با اینا، ولی توی خونه اصلا نمی کنه. یه مدتی بودش به هوای تشویقش میکردیم، جایزه بهش میدادیم، میومد انجام میداد، ولی که الان دوباره یه سه هفته ما رفتیم ایران، بعد اومدیم حتی اونجا هم گفتیم این کار رو ادامه بدیم. و
چه رفتید ایران؟
ما فوریه بود، فوریه رفتیم به مدت سه هفته، بعد حتی اونجا برای تو همین کاری که اینجا میکردیم.
برای چی آخه اون کوچولو رو برای چی برداشتید بردید؟
دیگه مجبوری شد آقای.
چرا مجبوری شد؟
یعنی مجبوری که نه دیگه
خواهی نالیگم برای که ما بزرگ سالا میخواییم بریم بچه ها اونو نشون بدیم و بچه ها رست با در برای این کار خلطه عزیزم، اینا هیچ رفتار درستی نیست. همه وقتی بچه میدید باید بشین، بچه احتیاج به نظم و تنهایی داره، این که را بیافته بره ایران و تو این خونه و اون خونه و بغل این و بغل اون، که کار درستی نیست عزیزم.
نه برای این پسر سه سالم دارم الان میگم.
خب برای کوچیکم درست نبوده.
آها
ولی اونم درست نیست عزیزم، یعنی ببینید اون تغییرات و بچه ها تا نرسیدن. من اونقدر اصلا نسبت به پسر بزرگتون رفته ایران حساس نیستم که نسبت به دخترتون رو بزرگم که برحال
بزرگه هنوز پوشک رو نمیخواد کنار بذاره، میگه که حتی طوریه که یعنی پس میده آقای دکتر، طوریه که پس میده بعد به زور من ببرمش که دیگه بگم تنها موردیه که من چیز میکنم باهاش مخالفت میکنه، ولی کل خونه در اختیارشه، هر کاری میخواد میکنه، اصلا هیچ چیزی امر و نهی باهاش نداره.
نه سر اون موضوع نه محکم بیستید که برحال مسئله و درد سری درستش، ولی خودتون بیخوادی اذیت نکنید، خبر نیست.
خب الان این مسئله پوشک گرفتنش یعنی
یه دو روزی یه جایی برید بگید نداریم بسید.
بله
یه دو روزی مثلا یه سفری یه جایی برید هتل برید بگید اینجا دیگه نیست، یه مسافرت دو سه روزه یه جایی برید بگید نداریم دیگه پوشک نیست، و بنابراین تو باید رعایت کنی، بنابراین شرط پاش کنی تو به هر حال در مقابل یه شرایطی که هیچ کارش نمیشه کرد قرارش بدی، چون یه بازی هیچ احتیاج و نیازی نداره. وقتی تغییر میبینه مثل بچه‌هایی که میخوان ازشون پستونک بگیرن، غالب اوقات بهتره مثلا توی سفری گرفته بشه که بگن نیوردیم و نداریم، چون بچه‌ها وقتی که فکر کنن میتونن با گریه کردن و واکنششون دارن چیزی رو به دست بیارن این کارو میکنن، ولی اگر ببینن که شما بهشون اهمیتی نمیدید اونها هم رها میکنن تو میذارن.
خب پس من
اینجوری اوکی فرهاد خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم عزیز.
آقای دکتر خیلی محبت
کردید، دستتون
درد نکنه، خدا نگهدار.
خدا نگهدار شما. شنگ رجبن من چند دقیقه وقت دارم، ولی متاسفانه امکان این که دوستان دیگر روی خط بیارم ندارم، اینی که با اظهار تاسف از این دوستانی که روی خط هستن که دو تا نکته رو مایل هستم به آگاهیتون در این فرصت کوتاهی که هست برسونم. یکی اینکه من کنفرانس مثلث زحمت رو، استراب افسردگی و خشم رو که البته همراه هست با ترس و استراب و وحشت و هراس و نگرانی و حمله وحشت یا پنیک اتک و وسواس رو همراه با منیک دیپرشن، بایپولار، دو قطبی، هم افسردگی، هم شیدایی و سرخوشی و خشم و عصبانیت و اداره کردن خشم، انگر منیجمنت و استرس، فشار روانی اجتماعی رو از سه شنبه 24 اپریل از ساعت 7 تا 10 شب در المپیک کلکشن آغاز خواهم کرد و 8 هفته ادامه خواهد داشت. همچنین روز یک شنبه ششم ماه می در تورنتوی کانادا 2-5 کنفرانس سلامت روانی یا سگون انسان و 6-9 کنفرانس از وابستگی تا استقلال و همبستگی با تجربه هیپنوتیزم جمعی رو دارم. اما مایل به بیانی که دو تا نکته هستم. یکی این که رادیو همراه رو شما میتونید از طریق علاوه بر خود در لس آنجلس شهرهای اطراف از طریق رادیوهای HD و یا اینترنت یا اپ رادیو همراه radiohamrah.com و یا تلفن هایی که خدمتتون اعلان شده، اگر AT&T و ورایزن و اینها رو دارید شماره تلفن 605-468-5800 میتونید سپرینت ورایزن AT&T ما رو بگیرید. هزینه هم براتون اگر تلفنتون unlimited long distance داره که معمولا تلفن ها داره مشکلی نیست، و اگر تی موبیل هست یا عرض کنم که MPS یا MPY نمیدونم، عجیبه که اسمش رو از خاطرم بردم، یعنی مترو PCS ببخشید، و تلفن 360-398-4425 میتونید رادیو همراه رو بشنوید و یا به دوستانتون که تلفن‌های هوشمند ندارن یا در خانه هستن راهنماییشون کنید. همچنین مایل به بیان این نکته هستم که ما پروفشنال آورز نداریم، اما وقت‌های 8 دقیقه‌ای و 16 دقیقه‌ای رو در اختیار صاحبان کالا و خدمات قرار میدیم و در نتیجه 8 دقیقه به صورت یا گفتاری یا مصاحبه با دوستی خارج از استودیو یا در داخل استودیو در وقتی برنامه به صورت زنده پخش میشه دوستان تشمیران یا یه 8 دقیقه یا 16 دقیقه رو خواهند داشت و بابت اون با توجه به ساعت‌های مختلف و 8 یا 16 دقیقه است به هر حال هزینه براشون خواهد داشت که اونها رو میپردازن. اما در بسیاری از برنامه‌ها به ویژه در برنامه جامعه بودی یا آقای فرخ جاوید یا خانم بنشیان غالبا مصاحبه شوندگانی هستند که استادان و آگاهان رشته‌های مختلف و متفاوتند که این افتخار رو میدند و در برنامه شرکت میکنند و ما هیچ گونه ارتباط مالی در جهت داد و ستد با هم نداریم، یعنی نه اون عزیزان پولی میپردازند که ما همچین انتظاری نداریم و نه انتظاری از ما دارند. بنابراین اون مصاحبه فقط در چارچوب کار حرفه‌ای و تخصصی این دوستان در ارتباط با برنامه‌های صورت می‌گیره که مصاحبه شونده دارن و عزیزانی رو در استودیو یا روی خط میارن. بنابراین و تصمیم درباره این گفتارها به هر حال با من به نوعی هماهنگ میشه و این گروه از دوستان با توجه به تخصص و آگاهیشون و با توجه به تنوع برنامه‌ها نقشی در این زمینه‌ها خواهم داشت. اما برنامه‌هایی که بسته کسانی است که برای کار و حرفه خودشون و یا شغلشون مطالبی بیان می‌فرمان، آدرسی، شماره تلفنی، قراری رو می‌گذارن، اینا در حقیقت به یک اعتبار پید ادورتایزینگ که علاوه بر آگهی‌های 30 ثانیه و 1 دقیقه ما برخ از وقتم 1 دقیقه و نیم اونها رو در بر می‌گیره. بنابراین امیدوارم این توضیح تکلیف رو روشن کنه که ما هیچ نوع داد و ستد مالی با کسانی که به عنوان متخصص در برنامه شرکت میکنن نداریم، مگر دوستان متخصصی که در زمینه کاری خودشون و شغلشون بیزنسشون اعلانی دارن، حرفی دارن و دوستان رو به گرفتن تماس تشویق میکنن و غالبشون هم در پیام ها و آگهی های 30 ثانیه و 1 دقیقه یا 1 دقیقه و نیم در حقیقت چنین مطلبی رو ارائه میدن. در خوشبختانه قسمت آخر برنامه رو در این شرایط طوفانی و بحرانی اقتصادی و بازار عجیب و غریب سهام و احتمالاً افزایش نرخ بهره‌های 10 ساله که مبنای معمولاً نرخ مورگج هاست و غالب اوقات تأثیراتی روی بقیه زمین‌های اقتصادی داره و صحبتی است که آقای آنجلو طالبی متخصص امور مالی و سرمایه گذاری و سهام دارن و بنابراین توجه شما رو بعد از چند پیام به مطالب آموزنده ایشون جلب میکنم. روز روزگار خوش و خدا نگهدار.